بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آمین یا رب. تنبیه فی الغاء الخصوصیت عند العرف الخاص. بحث ما در رابطه با الغاء خصوصیت بود. آنچه که در رابطه با الغاء خصوصیت تا کنون بحث کردیم به لحاظ فهم عرف بود. می گفتیم عرف از یک عبارتی که درش یک خصوصیتی ذکر شده گاهی میتونن چیکار کنن؟ الغاء خصوصیت کنن. میگن نه بابا، این خصوصیت مدخلیتی در حکم نداره. عرف، عرف هم یعنی عرف عام، توده مرد. الان میخوان بفرماین که اینطوری نیست که این عرفی که گاهی القاء خصوصیت میکند همیشه عرف بگید عام باشه، گاهی هم این عرف عرف خاص. عرف خاص یعنی یه گروه خاص از مردم و توده مردم. مثلا عرف فقها و فقیهان، عرف مثلا اصولیین، اینطوری میگن. هر عرفی به لحاظ این که در اون مقوله‌ای که میخوان مربوط به او اظهار نظر بکنن، مثلا القاء خصوصیت بکنن یا نکنن، اون عرف نسبت به اون میدان و نسبت به اون بحث قاعدتا آشنایی بیشتری دارن. مثلا فقها، آقایان فقها اگر بخوان از یک روایت مثلا القاء خصوصیت بشود از یک روایت یا القاء خصوصیت نشود، چه کسی بهتر از دیگران میتواند در این باب بله اظهار نظر بکنه؟ خب طبیعتا فقها. اینا به سبب انسی، به سبب ارتباطی که با کلام شارع مقدس دارن، میفهمن یه جوره یه شمی، یه حس، اینطوری بگید یه حس ششمی خدا بهشون میده. این گروه خاص از این عبارت میفهمن که آیا این قید بفرمایید خصوصیتی دارد یا نه. حالا ما الان میخوایم چیکار بکنیم؟ ما الان میخوایم بعض از این مواردی که از مصادیق عرف خاص هستند، اینها که سبب القاء خصوصیت میشن، اینها رو ما خدمت شما چیکار کنیم آقایان؟ بیان بکن. پس بنابراین الان بحث ما سنه این. یکی از اون اموری که و اسبابی که سبب القاء خصوصیت می شود غیر از عرف عام، که داخل در چی چیه؟ داخل در عرف خاصه، چیزی است تحت عنوان شم الفقاهه. شم الفقاهه، شم یعنی چی آقایا؟ شم حس شامه یعنی چی؟ بوینده. شامه اسم فاعله، شم یعنی چی؟ بویدن، مصدره یا اسم مصدره بو. شم الفقاهه یعنی آدم، یه کسی که فقیه، به خاطر همون فقاهتی که داره خدا یه حسی بهش میده، بو میکشه. در وجه فرمودید بگه ما شم فلانی، شم فقاهتش خوبه، یعنی بالاخره گویا کاملا مثل بو چطور آدم اون رو حس میکنه با تمام وجود رو دریافت میکنه، ایشون هم فقه را همینطوری دریافت میکنه. شم الفقه، شم الفقه چجوری حاصل میشه آقا جان؟ شما چجوری صاحب شم فقاهت میشی؟ خیلی زیاد ممارست کنید، خیلی پیگیری کنید، همراهی کنید با یه علمی، شم او علم چطور میشه برای شما حاصل میشه. این عرضم بزرگ با سعادت شما که ازش تعبیر به شم الفقاهه میشه. حالا مثالم برش عرضم بزرگ با سعادت شما که یه چند تا مثالی هم برش ذکر میکنن رو عبارت توضیح خواهم داد. عنایت بفرمایید. تنبیه فی القاء الخصوصیت عند العرف الخاص، بحث ما در این تنبیه و آگاهی دادن در بحث در القاء خصوصیت است در نزد عرف خاص. ان ما تقدم من القاء الخصوصیه، آنچه که گذشت از بحث القاء خصوصیت، کان علی مستوی فهم العرف العام من الناس، ای در حد و سطح فهم عرف عام بود از نصوص، یعنی عرف عام از نصوص بله بفرمایید یا چیزی میفهمن الغای خصوصیت میکنن، درسته؟ او در سطح فهم عرف عام بود. اما وقت یکون ولی گاهی این الغای خصوصیت علا مستوا، کلمه مستوا یعنی سطح، یعنی حد، در سطح و حد فهم عرف خاصه. مثلا به فقه ها ما دیگه نمیگیم، بگید عرف عام، اینا عرف خاص. اینا بخوان القای خصوصیت کنن، مثلا از روایات اینا میفهمن القای خصوصیت، یا از کلام یک فقیه، یک فحل فقهی میتونن بفهمن. این قیدی رو که توی این عبارت آوردن، آیا این قید خصوصیت بگید دارد یا خصوصیت ندارد؟ و لهو اسباب اخرى، و از برای این القاء خصوصیت اسباب دیگری هست که این اسباب دیگر مندرجن در تحت عنوان عرف آقایان خاص. منها یکی از این اسباب دیگر چیزی است که ما یعبر عنه به شمل فقاهت الحاصل به ممارست الفقه و مزاولته، یه چیزی است که ازش تعبیر می شود به شمل فقاهت، شم فقاهت. این فلانی شم خوبی داره، شم فقاهت خوبی داره، که این شم فقاهت حاصل می شود به واسطه ممارست کردن و پی در پی مراجعه کردن به فقه و مزاوله فقه. مزاوله یعنی همراهی. و لعل هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام فی مقام ذکر الحجج المعتبره، ای که مثلا می بینید مرحوم کاشف القطاع در باب ذکر حجج معتبر و دلائل و ادله معتبر یه چیزی رو ذکر کرده که حالا میگیم تو عبارتشون هست، میگه شاید مراد ایشون از اون چیزی که ذکر کرده هم شمل فقاهه باشه. ولعل هازا یعنی ای بسا، شاید هازا یعنی همین شمل فقاهه مقصود است به آنچه که بعض الاعلام افاده فرموده است در مقام ذکر حجج و ادله چی معتبره. اونجا ایشون اینطوری گفته، گفته آقا فلان ادله معتبرن، ای معتبره، اون معتبره، تا اینکه رسیده و کذا، یعنی و همچنین معتبر است ما ینقده فی ذهن المجتهد، آن چیزی که ظاهر می شود، پیدا می شود در ذهن جناب مجتهد، اون چیزی که تو ذهن مجتهد میاد، یه مرتبه مشتری جا نشسته، یه تمرکزی میکنه رو فلان موضوع، یه چیزی تو ذهنش میاد میگه اینم حجت معتبره. چرا؟ توی شم الفقاهی. تو ذهن مشتهد از کجا حاصل میشه؟ از تتبع ادله. روایات رو دیده، 50 روایت دیده، از تو مجموعه 50 روایت یه شمی نسبت به این مضمون برش حاصل میشه. بل انبعاس، به سبب انبعاس. انبعاس یعنی برخواستن، منبعث شدن، پدید آمدن از ذوق سلیم و ادراک مستقیم. آقا جان شو کسی که صاحب ذوق سلیم و ادراک و درک درست و مستقیمی هست، ای بسا از تتبع روایات براش چی حاصل میشه؟ بله در ذهن این شخص یک مطلبی منقده میشه، ظاهر میشه، رخ می نماید، به حیث یکون و مفهومن لهو من مجموع الادله، به گونه ای که ما از مجموع 50 روایتی که مطالعه کردیم یه اینطور برداشتی میکنیم. این برداشته اسمش هستی چی؟ شمل فقهان. فان ذالک من جمله المنصوص، این از جمله بله ادله منصوص است. فان للعقل على نحو الحس ذوقا، به درستی که از برای عقل على نحو الحس یعنی مثل گونه حس، به نحو خود حس، مثل حس، دارای یک ذوقی است. عقل صاحب یک ذوقی است، صاحب یک لمسی است، صاحب یعنی عقل. فقط حس آدم حواس نداره، ما بدنمون، فیزیکمون، سخت افزارمون، اینطوری بگیم ما سخت افزارمون، ببینید قدرت چشایی داره، ذوق داره، لامسه داره، شنیداری داره، بویایی داره، نطق داره، همه یه حواس خمسه پنجگانه را بله بخش سخت افزار ما داره. همچنان که بخش سخت افزار ما این حواس رو داره، عقلمون، قوه ادراکیمون، سی پیوی ما به قول امروزی ها یا نرم افزار ما هم همه گویای حواس رو داره. ای که مثلا آدمی صدای ملکوت را گاهی می شنود، به این صدای چیزی که نیست، به این گوش ظاهری که بگی نیست، شما ندای باری تعالی رو می شنوید، با صدای دل، صدای دلت رو گاهی می شنوید، او دیگه دریافت کردنیست، او دیگه از نوع فیزیک اصطلاحاً نیست. به گونه ای که از طریقی که میگه عقلم مثل حس ذوق داره، چشایی داره، لمس داره، سمع و شنیدن داره، شم بگید و بویدن داره، نطق داره، حتی عقل نطق داره، با اینکه نطق مال چیه؟ مال زبانه، ولی گاهی میگه من به نظرم عقل من اینجوری میگه. خب عقل تو چجوری گفت؟ ما نشنیدیم. میگیم آقا نطق عقل شنیدنی نیست، عقلم میتواند بفهمد، دریافت کند. مجموعه اینا رو، اینا رو ایشون با این عبارت آورده، مجموعه اینا یعنی که آقا عقل گاهی دریافت میکند چیزی را که به اسباب عادی ای بسا دریافت نمیشه. این همون چیزیه که ما میگیم آقا ما طرف یه حس ششمی داره. حس ششم یعنی یه چیزی ماورای حواس خمسه ظاهره که او به این حواس خمسه ظاهره قابل درک بفرمایید نیست. خیلی به گونه ای من حیث و یعنی از طریق ورایی که این ذوق و لمس و سمع و شم و نطق و امثال اینها نمی رسد به حواس ظاهری انسان نمی رسد. خب و علا ای حال فشم الفقاه قد یکون موجبا لتوسعه الحکم الوارد فی النص. در هر صورت این شم الفقاه که یکی از اسباب چی شد؟ شم الفقاه شد یکی از اسباب الغاء الخصوصیه، گاهی موجب توسعه حکم میشه، یعنی الغاء خصوصیت میکنیم از این عبارت، این حکمی رو که وارد شده برای این موضوع خاص این رو چکار میکنیم؟ تعمیم میدیم، وسعت میدیم، توسعه میدیم. پس گاهی این شم الفقاه موجب توسعه حکم میشه، گاهی موجب چی میشه آقایان؟ تزییق میشه. بله که ما قد یکون موجب تزییق. مثال بزنیم براتون، یکی از موارد توسعه که شم الفقاه موجب توسعه میشه اینه، ببینید یک قاعده ای در فقه داریم که میگوید از زمان و به تلف قبل القبض، یعنی تلف ال تلف قبل القبض از مال کیه؟ تلف قبل از قبض، من این کتاب به شما فروختم قبل از این که به شما تحویل بدم قبضتون بدم، اگر تلف شد از مال بایع رفته، من مال بایعه، درست یا نه؟ از مال مالک، در واقع از مال اون کسی که این رو داشته قبلا. خب ما بیام چیکار بکنیم؟ ما بگیم آقا جان این حکم که از نصوص و روایات وارده در باب مبیع و باب ثمن برداشت شده، توجه فرمودید، یعنی در واقع این کار نداریم، ما این رو از روایات برداشت کردیم، درست؟ این حکم تعبدیه. آیا می توانیم بیام الغای خصوصیت بکنیم بگیم آقا درسته این در باب بیعه، تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه، ببینید از واژه بیع استفاده کردیم، مبیع مثلا گفتیم، نگفتیم عوض معوض، نگفتیم معوض، گفتیم چی؟ مبیع. میتونستی بگیم معوض، میتونستی بگیم جنس، ولی گفتیم چی؟ مبیع. بعد آخرش هم گفتیم من مال بایعه، نگفتیم من مال صاحبه، درسته؟ گفتیم از مال باید. همه اینا ظهور دلی دارد که این قاعده مختص چیه؟ مختص به این. حالا آیا فقیه میتواند چیکار کنه؟ بیاد با شم الفقاه بگه آقا نه، من به نظرم این به خصوصیتی ندارد، مهم این است که او صاحبش تلف از کیسه صاحب رفته، حالا این صاحب میخواد در بی باشه، در اجاره باشه، در جای دیگر باشه، هر جا میخواد باشه، در صلح مثلا باشه، فرق نمی کن، در همه جا شامل باشه. اگر یک کسی تو نتیجه گرفت این میشود شم الفقاه. ببینید و من موارد توسعه ما یقال، چیزیست که گفته شود، من گفته شده است، من انه بناء علی القول بان الزمان بالتلف قبل القبض، بنابر این که قول به این که زمان به تلف قبل از قبض، یعنی اگر مالی قبل از قبض تلف شد، شمایی که مالک اون مالی ضامن او هستی، یعنی این از کیسه شما رفته، این یک حکم تعبدیه. حکم تعبدیه یعنی بر اساس روایت ما اینو پذیرفتیم. فتعدی عن البیع الى غیره من المعاوضات، ما بخوایم از بیع به غیر بیع، از بقیه معاوضات مثل اجاره، صلح و امثال اینا تعدی کنیم، تجاوز کنیم، بگیم این حکم فقط مختص بیع نیست بلکه در بقیه عقود دیگر هم جاری می شود. این یتوقف علی القاء خصوصی، متوقف بر القاء خصوصیت است و متوقف بر این است واستظهار ان المنات هو المعاوضت به شم الفقاها، و این که به دست بیاریم و استظهار بکنیم ظاهر شود برای ما که ملاک بفرمایید بیع نیست بلکه ملاک مطلق معاوضه است، که هم شامل بیع بشود هم شامل اجاره بشود هم شامل صلح بشود و امثال. این را از چه طریق به دست میاریم؟ به شمل فقاها، این از طریق شمل فقاها به دست. خب یک مورد و منها التعدی من العیوب المنصوص المجوز لفسخ العقد من قبل الزوجه الى كل مانع للجماع. آقا بعد یه عیوبی زن اگر خوب نهایت بفرمایید یک عیوبی گاهی در زن هست که این عیوب سبب می شود که شوهر بتواند عقد نکاحش را فسخ کند. ما آخه ببینید طریق به هم زدن نکاح فقط منحصر در طلاق آقایان بگید نیست، گاهی ما میتونیم ازدواج رو به هم بزنیم به واسطه چی چی؟ یادتون رفته؟ تو کتاب نکاح به واسطه فسخ نکاح، نکاح رو چیکار کنیم؟ فسخ نکاح طلاق که نیست، فسخ نکاح خودش صیغه خاص خودش داره. ما ازدواج کردیم قبلا، بعد دیدیم یه عیبی در طرف مقابل ما هست، این عیبه بله مجوزی میشه برای ما که ما معاملمون رو چیکار کنیم؟ ببخشید نکاحمون رو با اون طرف فسخ. حالا این عیوب بعضیش عیوب زنه بعضیش عیوب مربوط به مرده. حالا فرض این است که تنها جایی که زن میتونه خودش رو از قید زوجیت رها کنه همینجاست، شانسش بزنه یکی از اون عیوب مجوزه فسخ را مرد داشته باشه. مثلا یکی از اون عیوب جنونه، مرد دیوونه است، خب زن میتواند بگوید نه من ازدواجم با شما آقا چکار کردم؟ فسق. زنم میتونه فسق. یا زنه یه عیبی داره، مثلا مرد یه عیبی دارد، جب مجبوبه. جب یعنی چی؟ جب یعنی قد، یعنی مقتوع الذکر، هیچی به کارش نی، بریدن با ساتور زدن این عضو شریف را از بدن ایوانده خدا چگاه کرده؟ جدا. خب این مرد یه خاصیتی برای زنه داره یا نداره؟ یه خاصیتی برای زن نداره دیگه. خب یا مثلا داره او عضو شریف را ولی عضو ارتعاشی بله حرکتی نداره، مرض انن یا مرض خساع داره، خصیتین او رو چکار کردن؟ خصیه اصطلاحا، خصیتینشو کشیدن. اگه خصیتین طرف رو بکشن طرف شایدم بتونه وعدی بکنه ولی صاحب فرزند دیگه نمیتونه میشه. خب اینا عیوب مهمی هست. اگر مرد داشته باشه زن میتواند چیکار بکنه؟ زن میتواند. حالا فقیه میاد چیکار میکنه با شم الفقهاء؟ خوب دقت کنید، میاد میگه آقا شم الفقهاء به جا کمک کنه. حالا الان هیچ کدوم از این عیوب نداره، همه اینا هم درست فرض کنید مثلا، ولی یه دملی، یه تیکه، نمیدونم چیزی، یه جای بدن این مرد زده، یا نه خود اون عضو شریف، اون کلاهک این عضو یه منعی، یک عیبی، یه دردی داره که این درد مانع از بفرمایید وقتیه میشه. نه اسمش بگید جبه، نه اسمش عننه، نه اسمش چیه؟ خصائه. خصیت انسان جاشن مکتوب و ذکرم بگی نیست، انینم به قوله یا انینم نیست، ولی حالا یه بلایی بدبخت گرفته که نمیتواند وجه بکنن. فقها میان چیکار میکنن؟ میگن بابا اونجا مجوز فصل داشتن در صورتی که این عیوب وجود داشت، حالا این عیوب نیست، یه عیب دیگری هست، فرق نمیکنه، اون مجوز فصل را، اون حکم را چیکار بکنیم؟ تعمیم میدیم. انات بفرمایید. یکی از اون موارد تعدی هست و تجاوز و سرایت هست از عیوب منصوصه، او عیوبی که در روایات آمده، در نص آمده و مجوز فسخ بله عقد هست از ناحیه زوجه. این مجوز فسخ عقد است از طرف زوجه. زوجه با این عیوب میتواند چیکار کنه؟ عقد نکاحش را فسخ کنه. مثل جب یعنی مقدور ذکر بودن، انن یعنی ناتوانی جنسی، همه چی داره ولی توان ارتعاشی نداره، نعوذی نداره که بتواند وقت کنه. خسا فاقد الخصیتین. خب ما تعدی کنیم از این عیوب منصوصه مجوزه به چی؟ الا کل مانع للجماع من قبل الزوج، به هر چیزی که مانع جماع باشد از طرف بفرمایید زوجه. حالا اگر چه تحت این عناوینه بفرمایید سگانه داخل نباش. حیث یونات و ذالکه بشمل. خب اینو ما از کجا به دست میاریم؟ میگه این رو از این رو ما اصطلاحا به دست میاریم و منات را حاصل میکنیم از طریق شمل فقه. یه مثال دیگه، گاهی شما القاء خصوصیت تا حالا میکردید به بفرمایید به شمل فقه، گاهی شمل فقه نه، ما در عرف خاص با کمک اجماع، با کمک بفرمایید اجماع ما میتونیم اصطلاحا چیکار بکنیم؟ القاء خصوصیت بکنیم. و قریب من القاء خصوصیت به سبب شم الفقهاء، نزدیک به القاء خصوصیت به واسطه شم الفقهاء، اون چیزی است که ما یعنی اون القاء خصوصیتی است که قد یثبتو فی العرف الخاص، گاهی ثابت میکند در عرف خاص به معونه چی اجماع و به کمک اجماع. و ذالک کما فی الاستناب عن امام الجماعه. خوب اینا بفرمایید، در باب امام جماعت میگن اگر امام جماعت وسط نماز یه مختصر فوتی کرد، مرد، این بنده خدا عرضم به حضور با سعادت شما که فوری اون نفری که پشت سر امام جماعت وایساده میری جا امام جماعت وای میسه، اگر امام جماعت تا حالا یه رکعت خونده یه از رکعت بعدی ادامه میده، اون یه رکعت قبلی او که یه رکعت زمان حیاتش خونده بود، او به جای او برای مأمومین چی میشه؟ حساب میشه. خب عرضم به حضور با سعادت شما که خب در اینجا چون میبینیم علما اتفاق نظر، خوب دقت کنید، اتفاق نظر دارن، اجماع دارن که تفاوتی ندارد، بین تفاوتی وجود ندارد بین مرگ یا یه عذر دیگر. حالا طرف نمرد، قش کرد وسط نماز، امام جماعت قش
کرد،
یا یادش اومد وضو نداره رفت، حالا شاید او یا نه مثلا دستشویش گرفته الان میخواد لباسش نجس کنه، باید لباس وضوشو بشکنه، باید نمازشو بشکنه بره قضای حاجت بکنه. خب میفرمایند در یه اینطور جایی بعضیا گفتن که هر عذری که عذر باشد مثل مرد، اونا ملحق به مرد میشن، پس ما میام از مرد چیکار کنیم؟ القاء خصوصیت کنیم، بگیم آقا مرگ خصوصیتی ندارد، بقیه موارد هم مثل بود. ببینید و ذالک، اینی که گفتیم قریب نزدیک به القای خصوصیت به سبب شمل فقها، او القای خصوصیتی است که در عرف خاص به معونه بفرمایید اجماع حاصل میشه، مثل اون جایی که در باب استنابه، در استنابه از امام جماعت هست، یعنی امام جماعت داشته نماز میخونده، حالا یه عذری برش به وجود آمده، ما میخواییم میشیم نائبه بله امام جماعت، بریم جای او وایسی. حیثو ان نصوص الواردت مختصتون بالموت، اون نصوص وارده اختصاص به چی داره؟ به موت داره. مثل صحیح علوی از امام صادق که انهو سؤل عن رجله، امام صادق از اون حضرت سوال شد درباره یه مردی که اما قومن امامت کرده برای یک قومی، برای یک جمعیتی امامت کرده، فصلا بهم، برای اونها نماز خونده، رکعتن یک رکعت، ثم مات رحمه الله، سپس بنده خدا فوت کرد، مرده. امام علیه السلام خب این وظیفش چیه؟ باید چیکار بکنه؟ امام علیه السلام فرمود که قال یقدمون رجلا آخر، مردم یعنی او قوم که پشت سر او امام اول نماز میخوندن جلو میفرستن، مقدم میدارن مرد دیگری را غیر از اون امام جماعت، آخ اون مرد دیگر فیعتد به رکعه، به اون یه رکعتی که امام جماعت خونده بود بعد مرد چکار میکنه؟ اعتنا میکنه، اون رو حساب میکنه، اونو اعتداد بهش میکنه. الحدیث تا آخر حدیث. خب در اینجا گفتن چطور؟ ولکن نهو قد یدعا، لکن در اینجا به تحقیق ادعا شده است که انهو یلحق بهی کل عذر مساو للموت. آقا جان در اینجا ملحق می شود به این مورد حدیث، مورد روایت که درباره مرگ هست، هر عذری که مساوی با مرگ هست، خواه جنون، یه مرتبه دلم میبینید جنون برش عارض میشود، اغما برش عارض میشود، بیهوشی عارض میشود، همه این موارد هم بله ملحق میشود به او هر عذری که مساوی با موت باشد، خواه جنون یا غیر جنون. لالقاء الخصوصیت ان، به خاطر این که ما میام القاء خصوصیت میکنیم، انها یعنی انل موت، از مرگ القاء خصوصیت میکنیم، از چه طریقی؟ از طریق شمول فقهای القاء خصوصیت کردیم؟ نه خیر، ولو به معونت اتفاقهم علا زانه، این را از طریق بله و از کمک اتفاق و اجماع، اجماع علما بر این مطلب ما به دست آوردیم، یعنی القاء خصوصیت از طریق بله اجماع برای ما حاصل شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی